رنی نسکړی او څوک پکې نه دی وشو شی خو یو شمیر ټپیان لري. دا خبرې مو چې الحمدلله زما همکار ملیا حراری په سټډیو کې ده او د سټډیو مایکروفون ورسپارم. ستړی مشه ملیا جان.
تشکر سلیا جان. شما مننه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سطح گزارش ها میشنوید که حذف نام 5 تن از مقامات طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد با واکنش های مواجه بوده است. از تحولات دیگر هم گزارش دادیم، اما نخست توجه شنوندگان را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنم. از همکارم خالد مفتون.
در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان حداقل 65 تن در این کشور کشته شدند. افراد مصالح ناشناس شام جمعه یک بزرگ قومی را در ولایت قندهار به قتل رساندند و 4 تن به شمول 3 عسکر در نتیجه بم کنار سرک در جنوب بغداد پایتخت عراق امروز کشته شدند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان حداقل 65 تن در این کشور کشته شدند. عبدالمتین ادراک رئیس حوادث طبیعی افغانستان امروز به خبرنگاران گفت طبق تخمین بیش از 1000 فامیل در نتیجه این سیلاب‌ها متاثر شدند و تعداد آنها ممکن افزایش یابد. ولایت کاپیسا جایی که 31 نفر در اثر سیلاب‌ها کشته شدند بیشتر متاثر شده است. تعداد هم در ولایت ننګرهار، لغمان، کنر، لوګر، غزنی و پروان کشته شدند. افراد مصالح ناشناس شام جمعه یکی از بزرگان قومی را در ولایت قندهار به قتل رساندند. این بزرگ قومی که خلیفه عبدالله نام داشت شب جمعه توسط افراد مصالح ناشناس در مقابل منزلش در ولسوالی ارغنداب کشته شد. حاجی شاه محمد ولسوال ارغنداب زن تایید کشته شدن عبدالله گفت که وی در دستگاه دولتی وظیفه رسمی نداشت و صرف یک متنفذ محلی بود. قتل این بزرگمرد قومی در حال صورت میگیرد که 2 روز قبل طالبان به حدود 70 تن از بزرگان قومی در ولسوالی پنجویی اخطار داد تا به زودی کشور را ترک کنند. در این حال مقامات محلی در ولایت بلخ تایید کردند که یک بزرگ قومی این ولایت که چند قبل اختطاف شده بود به قتل رسیده است. 8 تن از دوستان و نزدیکان که در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در یک باغ برای میله رفته بودند توسط افراد مصالح ناشناس اختطاف شدند. سخنگوی ولی قندهار گفته است که این افراد شب گذشته اختطاف شدند و تلاش ها به خاطر رادیویی آنها با کمک بزرگان و متنفذین قومی آغاز شده است. بر اساس یک گزارش دیگر در نتیجه درگیری‌ها میان مخالفان با نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی 4 تن از مخالفین مصالح مخالف حکومت در ولسوالی پنجویی ولایت قندهار کشته شدند. طالبان در رابطه با موضوع چیزی نگفتند. میزان خودکشی در بین زنان افغان افزایش چشمگیر یافته است. به گفته فیض الله کاکر مشاور رئیس جمهور احمد کرزی در امور صحی، عوامل متعدد از جمله خشونت‌های خانوادگی، ناامنی‌ها، مشکلات اقتصادی و عدم استفاده از غذاهای مقوی باعث افزایش میزان خودکشی در بین زنان افغان گردیده است. به گفته کاکر سالانه بیش از 2300 تن از زنان در مناطق مختلف افغانستان دست به خودکشی می‌زنند. کاکر خواستار عملی شدن برنامه‌های متعدد به هدف جلوگیری از خودکشی زنان در افغانستان شده است. بر اساس تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محدودیت‌هایی را که بالای کاندیدان ژورنالیست در ولسی جرگه وضع شده بود، لغو کرد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این تقاضا بعد از آن مورد تایید کمیسیون انتخابات قرار گرفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از ژورنالیستان تقاضا کردند که برای آنها در جریان کمپاین انتخاباتی اجازه فعالیت‌های ژورنالیستی داده شود. طبق گزارش‌ها، کمیسیون انتخابات در این اقدام مطابق با طرز عمل تعدیل در ماده 6 را لغو کرده است. طبق این تعدیل، در جریان مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان ژورنالیست در انتخابات ولسی جرگه محدودیت‌ها وضع شده بود و آنها دور گردیده و آنها اجازه زار شدن در تلویزیون و یا هم گزارش دهی را در رادیو یافتن. اخبار منطقه و جهان را برای یک وقفه کوتاه میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند تعداد کشته شدگان سیلاب های ناشی از بارندگی های شدید در شمال این کشور به بیش از 800 نفر رسیده است. این موضوع را میا افتخار حسین وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا امروز به خبرنگاران در پشاور گفت. در این حال دفتر سازمان ملل متحد در امور بشری و امنگی کمک ها میگوید این سیلاب ها 1 میلیون نفر را در این کشور متاثر ساخته است. به گفته این سازمان از سال 1929 میلادی بدین سو این سیلاب ها مرگبارترین سیلاب ها در این منطقه بوده است. تیم های نجات و قوای پاکستان عملیات خود را نجات صدها هزار نفری که در مناطق سیلاب زده گیر ماندن امروز نیز ادامه می دهد. طبق گزارش ها راه های مواصلاتی بین شهر پشاور، سوات و شنگله در نتیجه این سیلاب ها قطع شده است. در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان هم کشته شدن 22 در نتیجه سیلاب ها تایید شده است. 4 تن به شمول 3 عسکر در نتیجه بم کنار سرک در جنوب بغداد پایتخت عراق امروز کشته شدند. با گفته مقامات عراقی 11 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. این بمب در نزدیکی اداره شهرولی بغداد منفجر گردید. انفجار در حال صورت گرفت که نیروهای امنیتی به خاطر به این منطقه رفته بودند تا انفجاری که قبلا در همین جا صورت گرفته بود بررسی کنند. مجموعاً 238 هزار مامورین آتش نشانی امروز تلاش دارند تا آتش را در 14 منطقه واقع در مناطق مرکزی روسیه خاموش بسازند. به گفته مقامات وزارت اعلی اسرائیل روسیه اوضاع تحت کنترل است. این وزارت همچنین میگوید 2000 عسکر روسیه و 226 تیاره مامورین آتش نشانی را کمک میکنند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه از طریق اظهارات تلویزیونی اش آتش سوزی را در جنگلات این کشور را فاجعه طبیعی خوانده است. تا حال از کشته شدن 31 نفر در نتیجه این آتش‌سوزی گزارش شده است. و اوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید وای به قوای زمینی و هوایی آن کشور هدایت داده تا به سرحد کولومبیا برود، کشور همسایه که با ونزوئلا در تنش است. چاوز در مورد تعداد و اندازه جاسوسی قوای آن کشور چیزی نگفت، ولی افزود وای این تصمیم را به خاطر اتخاذ کرده که دشمنش یعنی آلوارو یورایب رئیس جمهور کولومبیا ممکن پلان عمله را بالای ونزوئلا داشته باشد. مقامات کولومبیا قبلا اعلام کرده بودند که آنها پلان عمله بالای ونزوئلا را ندارند. چاوز روابط دیپلماتیک را با تاریخ 22 جولای با کولومبیا که متحد آمریکا است بعد از آن قطع کرد که اداره یورایب تصاویر، ویدیوها و نقشه‌ها را ارائه کرد که شورشیان کولومبیایی در داخل ونزوئلا اردوگاه دارند، ولی چاوز پناه دادن به شورشیان کولومبیایی را رد کرده است. اخبار اقتصادی و ورزشی را همکارم امید پژمان ارائه می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که برای کمک به دهقانان و افزایش محصولات آنان از طریق کوپراتیف های زراعتی تلاش های بیشتری انجام می دهد. این مطلب را محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان امروز در مراسم تجلیل از روز بین المللی کوپراتیف های زراعتی ابراز کرد. با تازگی فرانسه 6 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی را در اختیار این وزارت قرار خواهد داد تا آن در تقویت کوپراتیف‌های زراعتی استفاده کنند. در افغانستان بیشتر از 2700 کوپراتیف زراعتی وجود دارد. دی افغانستان بانک اعلام کرده است که در این هفته نیز 30 میلیون دلار را در بازار آزاد اعلام می‌کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان خبر داده است که 30 میلیون دلار آمریکایی تا روز سه‌شنبه این هفته اعلام خواهد شد. مقامات دی افغانستان مان قبلا گفتند که این کار را به هدف ثبات افغانی انجام می دهند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که حفظ ثبات افغانی با استفاده از شیوه های دیگری نیز امکان پذیر است. این هم رخدادهای ورزشی. تیم ملی تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی که به تازگی در ویتنام راندازی شده بود مقام هفتم را به دست آورده است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این مسابقات میان ورزشکاران بخش تکواندو از 13 کشور برگزار گردیده بود. گفته شده است که تیم ملی تکواندوی افغانستان در این مسابقات 8 مدال نقره و 2 مدال برنز را به دست آورده است. و رقابت‌های فوتبال که از چندین روز به این طرف در ولایت قندهار راندازی گردیده بود به مرحله اساسی وارد گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در تازه ترین دور این مسابقات تیم فوتبال شیرزه ولایت قندهار توانست تیم فوتبال فرا را شکست بدهد. این رقابت ها میان تیم های از قندهار، فرا و یک تیم فوتبال از منطقه چمن پاکستان را اندازی گردیده است که در این هفته با پایان خواهد رسید.
شش و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حذف نام 5 تن از مقامات طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد با واکنش های مواجه بوده است. وبسایت ویکی ویکس با گفته مقامات آمریکایی اسناد بیشتر محرمان جنگ در افغانستان را در اختیار دارد. نمایندگان مردم در شروع از افزایش ناامنی ها در آستانه انتخابات شکایت دارند و خشونت های فرقه‌ای در پنجاب شدت گرفته است. به دنبال حذف نام 5 تن از مقامات طالبان مسلح از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابراز نظرهای گوناگونی در مورد این اقدام در پی بوده است. به اساس اقدام تازه، نام ملا محمد عبدالحکیم، نام های ملا عبدالحکیم مجاهد نماینده سابق طالبان در سازمان ملل متحد، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، عبدالستار پکتین و دو تن از مقامات طالبان که قبلا کشته شدند، هر یک عبدالصمد خاکسار معین سابق وزارت داخله طالبان و محمدی ولی بامیان از فهرست حذف شدند. کارشناسان افغان میگویند تنها حذف 5 نام از فهرست سیاه دردی را دوا نمیکند، اما ملا ضعیف به این باور است که این اقدام هم میتواند یک گام خوب به شمار رود. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
اقدام تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حذف نام 5 تن از مقامات اسبق طالبان از فهرست سیاه با دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه به همراه بوده است. نام این 5 تن به تازگی از سوی اداره ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد از فهرست سیاه حذف شده و گفته می‌شود که درخواست دولت افغانستان برای حذف این نام‌ها نیز نقش برجسته‌ای داشته است. احمد سعیدی، یکی از کارشناسان افغان، می‌گوید که این تحرک نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه به عقیده وی در این راستا باید اقدامات بیشتر صورت گیرد و چهره‌های اصلی برای تحرک بخشیدن به پروسه صلح از این فهرست حذف شوند.
این فیصله به نظر من یک مزاق است، یک خنده‌آور است، به خاطر اینکه دو نفر از اینا، یکی خاکسار 8 سال پیش کشته شده، معمولی 2 سال پیش کشته شده، ملازیف 8 سال میشه به دولت است، عبدالحکیم مجاهد از همین خارجی ها و داخلی ها در افغانستان دلار و معاش میگیره، عبدالستار فکتیر هم به 400 بستر وظیفه انجام میده. نفرهایی باید از لست سیاه خارج شوند که اونا عملا در مخالفت با دولت قرار داشته باشند.
به اساس اقدام تازه شورای امنیت سازمان ملل، نامهای ملا عبدالحکیم مجاهد نماینده اسبق طالبان در سازمان ملل، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد، عبدالستار پاکتین و دو تن از مقامات طالبان که قبلا کشته شدند، هر یک عبدالصمد خاکسار معین اسبق وزارت داخله طالبان و محمدی والی بامیان از این فهرست حذف گردیده است. ملا عبدالسلام ضعیف که نامش از این فهرست حذف شده، به این نظر است که شرایط کنونی دنیا را واداشته است تا دست به اقدامات بزند که بتواند مشکل افغانستان حل شود.
همه مقتضای وقت و وزارت امریکا بودن که همه کار علیه طالبان و علیه مخالفین ایشان که علیه فشار ساخته. ما فکر میکنیم که این عملی که امروز میخواند که نامای از لکس یا بکشند، امین میزه اقدر راست و مقتضای وقت هستن. ما به امین عقده هستیم که امین قدم یک فیل مثبت هستن، منطقه با میفان نفر و دن افر مشکل حل نمیشد.
فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از سقوط اداره طالبان ترتیب شده بود. این فهرست پس از آن ترتیب گردید که طالبان درخواست‌های ایالات متحده را برای برخی مسائل از جمله سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نپذیرفتند. گفته شده است که نام‌های بیشتر از 130 تن از رهبران طالبان در این فهرست گنجانده شده است، اما بخشی از این افراد همین اکنون نیز در صفوف طالبان فعالیت می‌کنند و نیروهای بین‌المللی نیز قادر به بازداشت آنان نشدند.
طوری که شنیدید، به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 5 تن از رهبران طالبان را از فهرست سیاه حذف کرده است و گفته می شود 2 تن از افرادی که از این فهرست حذف شدند وفات کردند و 3 نفر دیگر در کابل به سر می برند. این اقدام با درخواست دولت افغانستان انجام شده است. توضیحات بیشتر ملا عبدالسلام ضعیف که نام وی هم از فهرست سیاه حذف شده است را در مصاحبه ای که برشنا نظری با آقای ضعیف انجام داده است می شنوید.
جناب مولوی عبدالسلام ضعیف، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرده که 5 تن از افراد از لیست سیاه خارج ساخته که شما هم در جمله هستین. واکنش شما به این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل چی است؟
در حالی که لیست سیاه جور شده و نام ما و همی دیگه، همی مقتضای ما و مردمی که در لیست انداخته شده نبوده، همی مقتضای وقت و وزارت امریکا بودن که همی کار علیه تاری طالبان و علیه مخالفین ایشان که علیه فشار ساخته. ما فکر میکنیم که این عملی که امروز میخواند یعنی نامایی از لکس سیاه بکشند، امین میزه اقدر راست و مقتضای وقت هستند. امریکا و جامعه جهانی در افغانستان ناکام شده و نمیتواند که جنگ را بگونه در افغانستان، و امین خاطر میخواند که بدیل جنگ پیدا کنه یک رای دیگه پیدا کنه. موانعی که در رای هستند، امی رای مذاکره و تفاهم البته هستند، همه موانعی که در امی رای موجود هستند و مجبور هستند که همه موانع را دور سازند. ما به همه عقیده هستیم که همه قدم یک خیر مثبت هستند، منتها به همه پنج نفر و ده نفر مشکل حل نمیشه تا که نمایی که در لیست سیا هستند، نمایی که امریکا با ایشان مشکل دارند و مواجه مشکل ایشان هستند، او باید از دستپاکشان تا که یک فضای اعتماد جور شوه، یک رای برای مذاکره و تفاهم پیدا
شد. مولوی صاحب، قبلا هم شورای امنیت سازمان ملل متحد نام شماری از رهبرای طالبا و مخالفین مسئله دولت از فهرست سیاه حذف کرده بود. آیا فکر میکنین که این به عنوان گام حسن نیت تشویق کنه سایر رهبرای طالبا را تا به پروسه صلح بپیوندند؟
نه، پیش ما کار نکرده مخالفین مسلح یا مقاومت مسلح از دست نکشیده. همین کسانی که فیش از دست کشیده شده بودن هم در کابل بوده. الان که همین پنج نفر از دست کشیده شده، پنج نفر، سه نفر در کابل هستن، دو نفر وفات کرده. اگر امریکا میخواهند که همین مشکل را حل بسازند، مردمی که مواجه مشکل باشند، یعنی قوای مسلح یا مقاومت مسلح هستن، با اوشا باید چیز مذاکره کنند، امیر باید از دست بکشه.
یعنی فکر میکنین که کسایی که نامایشان کشیده شده، منظور شما است که اینا فعلا در پروسه صلح شامل هستند و تأثیر نمیگذاره؟ بله؟
نه، امین مطلب ما امین نیستن، امین یک شروع خوب هستن، باید امین جریان دوام پیدا کنن تا که امین پروسه به انتها نامایی که در لیست هستن باید امین را پایان پیدا کنه.
تغییر تازه که نام شما را از فهرست دور کردن، چه تغییر در زندگی سیاسی شما به وجود میاره فعلا؟
ما به همه اقیده هستم که ما اگر در لیستم باشم یا نباشم بلی ما مهم نیستم. ما در موضوع افغانستان هم میبینیم از مشکل ما بسیار بالاتر هستن. ما خجل میشیم وقت ما در لیست سیاه گپ میزنیم یا در نامایی ما که از دست کشیده شده گپ میزنیم، به خاطری که در افغانستان خون ریخته میشه، در افغانستان جنگ جریان داره، در افغانستان مردم کشته میشه. امی اهمیت داره که جنگ باید متوقف شه در افغانستان. منتها ما یک تاجر نیستیم که پول داشته باشیم، ما در بانک پول ندارم، ما یک سیاستمدار فعال نیستیم که در دنیا سفر کنیم. الان ما یک زندگی عادی میکنیم، شاید ما خون ما امی جریان عادی را دوام بدیم و ما خوش هستیم که یک فرد افغان به زندگی عادی خود دوام میکنه.
مصاحبه بود با عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان که اکنون نام وی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، وکلای مردم در مشران جرگه از افزایش ناامنیات در ولایت خود شکایت دارند. از این رو اعضای کمیسیون امور امنیتی افغانستان امروز در مورد تدابیری که در این زمینه گرفته شده است صحبت کرده و سه تن از مقامات امنیتی به سوالات در این مورد جواب دادند. مقامات امنیتی افغانستان در پاسخ به این شکایت ها میگویند تلاش ها بخاطر جلوگیری از گسترش ناامنیات ادامه دارد و کوشش می شود امنیت انتخابات به صورت درست گرفته شود. جزئیات در گزارشی از فوزیه ایسان.
مقامات امنیتی افغان میگویند تلاش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ناامنی ها و به خصوص تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. عنایت الله نظری، معاون اول وزارت دفاع افغانستان، که به روز شنبه در اجلاس کمیسیون امور امنیتی مشران جرگه افغانستان صحبت میکرد، گفت که در اثر تلاش های نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر امنیت 6011 مرکز رایدهی تامین شده است و تلاش ها برای تامین امنیت 824 مرکز دیگر رایدهی نیز ادامه دارد.
6011 مرکز در لحظاتی که ما با شما صحبت میکنیم تا فعلا قابل ازی است که با در اونجا رایگیری صورت بگیره و امنیتش تامین است، اطمینان موجود است. ولی از جمله 824 مرکز دیگر بنابر چند دلیل یا موجودت تهدیدات بلند و یا غیر فعال بودن ولسوالی ها 824 مرکز رایدهی فعلا از رایدهی باز مانده، ولی این به معنای از این نیست که قطعی است، این در حالت موجود است تا به تاریخ 27 سنوار که رایگیری صورت میگیره دیده شود که اقدامات امنیتی تا چه حد موفق میشه. که
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 ماه سنبله دایر شود، اما سناتوران افغان میگویند امکان دارد مشکلات امنیتی باعث عدم برگزاری انتخابات در مناطق ناامن شود. این وکلا از مقامات امنیتی میخواهند تا در زمینه تامین امنیت ولایات ناامن اقدامات جدی و فوری کنند. دو تن از سناتوران ولایت نیمروز در مورد مشکلات امنیتی آن ولایت چنین میگویند:
باید دو ملی اگر به ولایت نیمروز نرسند ولسوالی ها سکوت بینند و آینده مسئولیت از او به دوست وزیر صاحب دفاع و علاقه
نیمروز. در حالی که ولسوالی دلارام و خاشرود یگانه از دو ولسوالی هستند که ناامن هستند، اینا با تقویت شهر ما پیش برعکس از اینکه تقویت میشد اونا تشکیل زو افزود میشد 112 نفر پس تشکیل زو کم شد.
امروز ما تقاضا کردیم که تشکیل پلیس در امروز اضافه شود، او برعکس برای نوازی که اضافه کنند شرط و دار نفر کم کرد.
این سناتوران میگویند اگر نیروهای بیشتر پلیس و اردوی ملی در نیمروز مستقر نگردد امکان سقوط ولسوالی ها به دست مخالفین دولت وجود دارد. در این حال وکلا در رابطه با سقوط ولسوالی برگ مطال نورستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات امنیتی خواستند تا عواملی را که باعث سقوط این ولسوالی شده است واضح سازند. وکلا همچنان انتقاد میکنند که ارگان های امنیتی قبل از سقوط ولسوالی ها و بعد شدن امنیت ولسوالی ها باید اقدامات جدی اتخاذ کنند، اما مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر روشن شدن علت سقوط ولسوالی برگ مطال هیئتی را به این ولسوالی فرستادند تا در زمینه تحقیقات بیشتر را انجام دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است مقام‌های آمریکایی نگرانند که شاید وبسایت ویکی‌لیکس اسناد محرمانه دیگری را در اختیار داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا میگوید این مقام‌ها با مسئولان این وبسایت صحبت کرده اما موفق نشدند از نشر این اسناد و مدارک از سوی وبسایت جلوگیری کنند. ویکی‌لیکس یکی از وبسایت هایی است که هفته گذشته بیش از 90,000 سند و مدرک را در مورد جنگ افغانستان نشر کرد. جزئیات موضوع در گزارشی از مصطفی صدیقی.
بر اساس گزارش های رسانه ها به نظر می رسد که وبسایت ویکی‌لیکس ده ها هزار سند دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا را در اختیار داشته باشد که از سوی یک تحلیلگر استخباراتی اردوی این کشور برایش فرستاده شده. اما فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مسئله را تایید نکرد و افزود که مقام های آمریکایی مشخصا نگفتند که کدام اسناد احتمالاً به دست این وبسایت رسیده است. با گزارش خبرگزاری رویترز هم فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه و هم رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید از گردانندگان وبسایت ویکی‌لیکس و اساس آن جولیان اسانج مصرانه خواستند تا بیشتر از این اسناد محرمانه حکومت ایالات متحده آمریکا را نشر نکنند. ویکی‌لیکس مدعی است که حداقل 15,000 سند و مدرک سری دیگر را هم در مورد جنگ افغانستان در اختیار دارد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید با توجه به این ادعا گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد جلوگیری از نشر این اسناد هیچ کاری کرده نمی‌تواند. او افزود تنها کاری که آمریکا کرده می‌تواند این است که از کسانی که این اسناد را در اختیار دارند درخواست میکند که آنها را نشر نکنند و بیشتر از این به امنیت ملی آمریکا صدمه نزنند. هم کرولی و هم گیبز ابراز نگرانی کرده گفتند که نشر این اسناد شاید بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا آسیب برساند. آنان همچنان گفتند که این کار میتواند جان کسانی را که با ایالات متحده آمریکا کمک کردند به خطر بیاندازد. آنان همچنان به گونه مثال گفتند که طالبان از این وضعیت شاید به نفعشان استفاده کنند، به طوری که شاید نام‌های افراد را که با آمریکا همکاری کرده‌اند از روی این اسناد پیدا و آنان را مجازات کنند. در این حال جولیان اسانج مؤسس ویکی‌لیکس در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی گفته است که نشر 15,000 سند دیگر را به خاطر حمایت از غیر نظامیان به تأخیر انداختند و روزانه 1,000 نسخه این اسناد را بررسی می کنند. اما او در مورد این که آیا این اسناد باقی مانده نشر خواهند شد یا خیر چیزی نگفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که حکومت آمریکا تلاش کرده تا با وبسایت ویکی‌لیکس تماس برقرار کند، اما موفق به این کار نشده. اما مؤسس ویکیلیکس گفته که از روزنامه نیویورک تایمز به حیث میانجی استفاده کرده بود تا از وزارت خارجه آمریکا تقاضا کند که پیش از نشر این اسناد آنها را بررسی کند، اما آنان به مسئولان ویکیلیکس جواب ندادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که سیستم استخباراتی مهم در عقب این اسناد قرار دارد که برای امنیت ملی آمریکا مهم تلقی می شود و آمریکا در این مورد نگران است که اگر ویکیلیکس به همین روش فعلیش ادامه بدهد، امنیت ملی آمریکا صدمه خواهد دید. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و مایک مولن رئیس کمیته مشترک لویدریستیزان آمریکا هفته گذشته گفتند که نشر این اسناد فضای اعتماد را در آمریکا مورد سوال قرار داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاه به رویدادهای منطقه داریم که خشونت‌های فرقه‌ای در پنجاب بزرگترین ایالت پاکستان شدت گرفته و گروه‌های ستیزه‌گر مذهبی تلاش دارند با شعله‌ور ساختن خشونت‌های فرقه‌ای ناامنی عمومی را دامن بزنند و پاکستان را بر اساس گزارش‌ها بیشتر بی‌ثبات بسازند. با باور تحلیلگران، شورشیان و ستیزه‌گران می‌خواهند جبهه جدیدی باز کنند تا عملیات نظامی از ایالت شمال غرب به جای دیگر متوجه ساخته شود. جزئیات این موضوع را که در رویترز باستاب از غفور متین میشنوید.
گروپ های تندرو اسلامی خشونت های فرقه‌ای را در پنجاب، بزرگترین و ثروتمندترین ایالت پاکستان، شدت بخشیده و تلاش دارند تا پاکستان را که همین اکنون با شبکه القاعده دست و پنجه نرم می کند بی ثبات‌تر بسازند. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از تحلیلگران گزارش داد. ایالت پنجاب به صورت علنوی پایگاه قدرت زمامداران پاکستانی بوده است. پاکستان دارای سلاح اتمی برای تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در جهت باثبات ساختن اوضاع افغانستان بسیار مهم پنداشته می‌شود. بناً بی‌ثباتی در پنجاب و به همین ترتیب بی‌ثباتی در پاکستان باعث نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا می‌باشد. به نوشته آژانس رویتر، در دو ماه گذشته و زمانی که پایگاه‌های شورشان سنی مذهب در ایالت شمال غرب زیر حملات شدید اردوی پاکستان قرار گرفته، آنها در همکاری با سایر گروه‌های تندرو اسلامی حملاتشان را علیه پیروان مکاتب اسلامی مخالف در پنجاب افزایش دادند. چنانچه در حملات ماه می بالای دو مسجد فرقه احمدیه در لاهور 80 نفر کشته شدند. یک ماه بعد تندروان سنی مذهب اسلامی بالای زیارت داتا گنجبخش حمله کردند که در نتیجه این حمله 42 نفر کشته شدند. همچنان در اواسط ماه جولای در نتیجه یک حمله انتحاری بالای مسجد اهل تشیع در شهر سرگوته 15 نفر زخمی گردیدند. تحلیلگران امور میگویند حملات پنجاب ناشی از استراتژی مشترک است که توسط گروه های رادیکال اسلامی به منظور دامن زدن ناآرامی ها و در نهایت امر بی ثبات ساختن حکومت پاکستان صورت میگیرد. خواستن که پاکستان همین اکنون از طرف ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها تحت فشار قرار دارد تا جلو تندروان اسلامی را که خشونت ها را خارج از پاکستان توصیه بخشیدن بگیرد. حسن عسکری رضوی، تحلیلگر امور امنیتی و سیاسی، میگوید گروپ های ستیزه‌گر فرقه‌ای در ایالت پنجاب فعالتر شدند و هدف آنها این است تا با شعله‌ور ساختن خشونت های فرقه‌ای خشونت های اجتماعی را در پاکستان ایجاد نمایند. به گفته تحلیلگران، شورشان تلاش دارند یک جبهه جدید را باز کنند تا توجه حکومت از عملیات نظامی در ایالت شمال غرب به جای دیگر معطوف ساخته شود. حسن عسکری رضوی میگوید شورشان میخواهند از طریق این حملات مردم را بی روحیه بسازند و بالای حکومت فشار وارد نمایند تا عملیات را در پایگاه آنها در ایالت شمال غرب متوقف بسازد. اما خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان یک چیز تازه نیست، خاصتا در ایالت پنجاب که از چندین دهه به این طرف بستر گرم دشمنی میان تندروان سنی مذهب و شیعه مذهب بوده است. چنانچه در سالهای 1990 میلادی در ایالت پنجاب صدها نفر در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای سنی و شیعه کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان برنامه های امروز میرسیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملیه عراری شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.